ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. صدر اعظم اتریش روز دوشنبه به مسکو سفر میکند. رئیس پلیس راهنمای رانندگی ایران خواستار واردات خودروهای با کیفیت شد. و احمد رضا جلالی شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران مورد ضرب و شتم قرار گرفت. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. صدر اعظم اتریش کارل نهمر روز دوشنبه برای دیداری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو سفر خواهد کرد. صدر اعظم اتریش روز شنبه هم با سفر به اوکراین با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرده بود. برخی رسانه‌های بین‌المللی هدف صدر اعظم اتریش از این سفرها را ترغیب روسیه و اوکراین به مذاکره با هم ذکر کردند. اتریش از اعضای اتحادیه اروپا محسوب می شود و تاکنون از تحریم‌ها علیه روسیه اعلام حمایت کرده است. رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ایران لازمه کاهش حوادث رانندگی در کشور را واردات خودروهای با کیفیت اعلام کرد. کمال هادیانفر روز یکشنبه با اشاره به جان باختن سالانه 27 هزار نفر در جریان تصادفات در سالهای قبل از 1386 افزود واردات خودروهای ایمن موجب کاهش این تلفات به 17 هزار تن در سال شد. رئیس پلیس راهور ناجا با انتقاد از کیفیت پایین و ناکارآمدی قطعات خودروهای تولید داخل عملکرد خودروسازان داخلی را غیر قابل قبول خواند. این مقام پلیس بیشتر گفته بود در 93% از موارد ایربگ های خودروهای داخلی در جریان تصادفات رانندگی باز نمی شوند. سازمان حقوق بشر ایران از ضرب و جهر احمد رضا جلالی شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران خبر داد. به گزارش این نهاد حقوق بشری، ضرب و جهر آقای جلالی پس از اعتراض او به سرقت داروهایش از سوی کارکنان داروخانه زندان اوین صورت گرفته است. احمد رضا جلالی پزشک ایرانی سوئدی در جریان سفر به ایران در سال 95 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و به اعدام محکوم شد، اتهامی که از سوی او رد شده است. زنان سینماگر در ایران برای پیگیری شکایات مربوط به سوء رفتار جنسی در سینما و تئاتر کمیته مستقل تشکیل دادند. 500 تن از زنان سینماگر در روزهای جمعه و شنبه با شرکت در انتخابات مجازی 5 تن را به عضویت این کمیته برگزیدند. اعتراضات به بدرفتاری با زنان حوزه سینما پس از آن بالا گرفت که سمیه میرشمسی دستیار کارگردان به تازگی درباره سوء رفتار جنسی یکی از بازیگران مرد به افشاگری پرداخت. و تجمع روز یکشنبه شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر ایران از جمله تبریز، اصفهان، کرمانشاه و قزوین برگزار شد. بازنشستگان در این تجمع اعتراضی شعارهای عمدتاً به گرانی و تورم افسار گسیخته و وضعیت نامناسب معیشتشان سر دادند. در همین زمینه ساعتی پیش با نجات بهرامی نویسنده و روزنامه‌نگار در ترکیه گفتگو کردم.
خواسته های بازنشسته ها رو در دو مورد کلی میشه دسته‌بندی کرد. یه مورد همون بحث کلانی هستش که در کل کشور و همه اقشار جامعه با اون مواجهند و اون هم بحث تورم و بحث گرونی اقلام ضروری هستش که در سال جدید هم با حذف ارز 4200 تومانی قراره ظاهرا اوضاع از این لحاظ خیلی بدتر بشه، به مراتب معیشت مردم و مخصوصا اقشار حقوق بگیر سخت‌تر بشه. اما یک مطالبه قدیمی بازنشستگان کشور از دولت و از حاکمیت دارن که در تجمعات یک شنبه هم همین مطالبه رو دوباره به صورت شعار فریاد زدن و اون بحث همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشسته هاست. این یک بدهی 14 ساله و حتی بیشتر از اون، حدوداً 15 ساله حاکمیت به قشر بازنشستگانه، امری که در قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 تصویب شد. قرار بر این شد که سطح دریافتی بازنشسته ها و شاغلین متناظرشون در همون دستگاه یکسان بشه، که البته بعداً با یه تغییر جزئی این به 90% کاهش پیدا کرد. اما با گذشت حدوداً بیش از 14 سال دولت‌های مختلف به بهانه‌های مختلف که ترجیحاً این بهانه‌ها هم نبود بودجه بوده از اجرای اون شونه خالی کردن و ما می‌بینیم که یعنی در سال 1400 سال گذشته بازنشسته‌های تأمین اجتماعی بیشتر از بازنشسته‌های دستگاه‌های نظامی و دستگاه‌های دولتی متضرر شدن، چرا که اونها رو دولت یک به هر حال به صورت بیعانه بخشی از این بدهی رو به اونها داد، اما به اقشار کارگری که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند همون هم پرداخت نشد و اینه که تفاوت دریافتی اینها با شاغلین و با بازنشسته‌های سایر دستگاه بسیار زیاده و اینه که اینها رو در همین اول سال به اعتراض واداشته.
آقای بهرامی، یکی از مشکلاتی رو که بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح میکنن بحث پوشش بیمه‌ای این صندوق‌های بازنشستگی هم هست. مثلا میگن فرق هست بین سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سازمان تأمین اجتماعی، دقیقاً گلایه‌شون از چه هست؟
با وخامت اوضاع اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی که در درجه اول دلیل اصلیش یکی این که دولت بدهی بسیار کلانی در طول سالیان گذشته به سازمان تأمین اجتماعی داشته و این رو پرداخت نمی‌کنه و در درجه دوم ضررده و زیانده بودن شرکت‌های تحت پوشش تأمین اجتماعی باعث شده که دست تأمین اجتماعی خالی باشه و از این نظر و از منظر بیمه به حال اعضا و بازنشسته‌های تحت پوشش سال به سال این تعهدات خودش رو کمتر کنه و به اصطلاح شاخ و برگ این تعهداتش رو بزنه برای اینکه در هزینه ها صرفه جویی کنه. نتیجه همچین صرفه جویی واقعا غیر منصفانه این میشه که قشر بازنشسته که اتفاقا در یک دورانی از زندگیشون هستن که به خدمات پزشکی شاید بیش از دوران جوانی خودشون نیاز دارن، میبینیم که این تعهدات پزشکی که بیمه اینها قبلا داشت روز به روز کمتر میشه و در نتیجه شرایط برای بازنشسته‌ها سخت‌تر میشه.
آقای بهرامی، اشاره داشتید به مسئله بدهی سازمان تأمین اجتماعی. گفته شده که صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته هستند و دولت یکی از بزرگترین بدهکاران به همین صندوق‌های تأمین اجتماعی در ایران هست. چرا اصلا صندوق‌های بازنشستگی در ایران ضررده هستن؟ مشکل اصلیشون کجاست؟
خب واقعیت اینه که این یک سنگ بناییه که از ابتدا این سنگ بنا کج گذاشته شده و همینجوری کج بالا رفته و الان به یک نقطه بسیار بحرانی رسیده، یعنی یکی از ابر بحران‌هایی که جمهوری اسلامی و حتی فارغ از جمهوری اسلامی کشور ایران با اون دست به گریبان هست همین بحران صندوق‌های بازنشستگیه. از اینجا هم شروع شده که تعداد کسانی که استخدام میشن و شاغل هستن با افزایش سن شاغلین و بازنشست شدن گروه‌های بیشتری از اینها، ما می‌بینیم که کسایی که تأمین اجتماعی باید به اونها به حقوق بازنشستگی بده، تعدادشون از کسانی که شاغل هستن و حق بازنشستگیشون واریز میشه به این صندوق‌ها بیشتر شده و این با بحران مواجه کرده. از طرفی چون اینها عموماً شرکت‌های تحت پوشش اینها، هلدینگ‌هایی که تأمین اجتماعی و شستا و سایر شرکت‌های اقتصادی زیر مجموعه دارن، اکثرا چون مدیریت اینها دولتی هست غرق در فساد هستند و از کاملا زیانده هستند و بخش عمده‌ای از بودجه سالانه کشور رو همین شرکت‌های دولتی می‌بلعن. ما می‌بینیم که حقوق‌ها و دریافتی‌های نجومی هم که بعضن رسانه‌ای میشه اغلب مربوط به همین شرکت‌های دولتی هستش که وضعیت به هر حال مستمری بگیرانشون به این صورته. با تداوم این روند در چند دهه مسئله به یک نقطه بسیار بحرانی رسیده که به این راحتی هم چشم‌اندازی برای حل اون نیست. اینه که اگر همین بحران به این شکل به وجود یعنی تداوم پیدا کنه، معمولا راه حل‌های دولت چاپ پول بدون پشتوانه بوده برای اینکه مدت کوتاهی بحران رو حواله کنه به سال‌های بعد، یک چرخه باطلی که جمهوری اسلامی برای شاغلین و بازنشسته‌ها به وجود آورده.
نجات بهرامی، نویسنده و روزنامه‌نگار در ترکیه بود. اما یک عضو شورای شهر تهران اجرای طرح ممنوعیت ورود مردان به بیش از 200 پارک در پایتخت را تایید کرد. پایگاه خبری دیدبان ایران روز گذشته به نقل از محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران گزارش داد که بیش از 200 پارک مختص زنان و مردان تصمیم کنم زنان و مادران و کودکان برای این منظور در نظر گرفته شده است. این عضو شورای شهر تهران گفت دلیل اجرای چنین طرحی تقاضای مردم شهر تهران بوده، اما شواهدی مربوط به این ادعا ارائه نداد. بر اساس آمارهای منتشر شده، طرح تفکیک جنسیتی پارکای تهران در ماهای گذشته به صورت جدی پیگیری شده است. و مالباختگان شرکت بادران در تهران روز یکشنبه در برابر دادسرای عمومی تهران تجمع کردند. بنابر این گزارش، مالباختگان در اعتراض به از دست دادن دارایی‌های خود از قوه قضاییه خواستند که صاحبان این شرکت را تحت پیگرد قضایی قرار دهد. به گزارش وبسایت ایران کارگر و حساب توییتری اعتراض مدنی بازار که این تجمعات را انعکاس دادند، معترضان میگویند که شرکت بادران گستران با فروش رمز ارز جعلی و کلاهبرداری میلیون ها دلار پول آنها را پرداخت نکرده است. و اما در پاکستان، پس از روزها کشمکش سیاسی، دوره نخست وزیری عمران خان روز یکشنبه با رأی عدم اعتماد پارلمان این کشور به پایان رسید. قرار است روز یکشنبه در ادامه نمایندگان پارلمان پاکستان نخست وزیر جدید این کشور را تعیین کنند. وضعیت بد اقتصادی این کشور در ماه‌های اخیر منجر به افزایش انتقاد احزاب مخالف از عملکرد عمران خان شده و ارتش این کشور هم از سیاست‌های نخست وزیر پیشین در نزدیکی به روسیه ابراز نگرانی کرده بود. بشنویم از همکارم سیاوش سعادتیان.
چه کسی پاکستان را نجات خواهد داد؟ عمران خان. این شعار هواداران خشمگین نخست وزیر برکنار شده پاکستان است که هنوز امیدشان را به او از دست ندادند. عمران خان شنبه شب پس از روزها تنش سیاسی میان حزب او تحریک انصاف و مخالفانش از سوی اکثریت شکننده پارلمان رأی عدم اعتماد گرفت و برکنار شد، مانند تمامی نخست وزیران پیشین پاکستان که نتوانستند دوره 5 ساله خود را به اتمام برسانند.
این اتفاق باید می افتاد به خاطر اینکه وضع کشور تو شرایط بدی قرار داره. تورم به سقفش رسیده و گذروندن زندگی برای فقرا خیلی سخت شده.
30 سال پیش کاپیتان تیم کریکت پاکستان پس از قهرمانی این کشور در رقابت‌های جهانی به چهره‌ای محبوب تبدیل شد. 4 سال بعد عمران خان حزب تحریک انصاف را تأسیس کرد و سالها در صحنه سیاسی پاکستان فعالیت کرد تا سرانجام در سال 1397 با شعار مبارزه با فقر و فساد توانست اکثریت نسبی پارلمان را به دست بیاورد و به عنوان نخست وزیری که به جریان‌های سنتی پاکستان تعلق ندارد انتخاب شود. اما پاشنه آشیل دولت او همان وعده‌هایی شد که به خاطر آنها رأی آورده بود: تورم بالا، افزایش قیمت مواد غذایی و کسری بودجه از یک سو و اپوزیسیون متحد در برابر او در پارلمان پاکستان شرایط را برای حزب تحریک انصاف سخت کرد. همزمان با این تحولات، ارتش پاکستان که به گفته برخی از کارشناسان سیاسی این کشور در ابتدای نخست وزیری عمران خان از حامیان او بود، از متمایل شدن دولت به قدرت‌های بلوک شرق مانند چین و روسیه انتقاد کرد.
ما در طول تاریخ روابط عالی و استراتژیکی با آمریکا داشتیم، کشوری که همچنان به عنوان بزرگترین بازار صادرات ما شناخته میشه. ما به دنبال گسترش روابط با هر دو کشور چین و آمریکا هستیم.
با شدت گرفتن انتقادها از عمران خان، او مخالفانش را بدون ارائه شواهدی به پیروی از دستورات کشورهای غربی متهم کرد و گفت که کنارگیری نخواهد کرد.
مردم به من گفتند عمران خان استعفا بده. من 20 سال کریکت بازی کردم و جهان کریکت میداند که من برای آخرین توپ مبارزه کردم. من به مبارزه‌ام ادامه خواهم داد.
اما رأی عدم اعتماد اکثریت نمایندگان پارلمان به دوره صدارت او پایان داد، موضوعی که نتوانسته از تنش‌ها در این کشور 220 میلیونی بکاهد. قرار است امروز پارلمان پاکستان نخست وزیر جدید را که رهبری این کشور را تا انتخابات سال آینده بر عهده خواهد داشت انتخاب کند. از این چهره شهباز شریف، برادر کوچک نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان و رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز به عنوان بخت اول نخست وزیری نام برده می شود.
گزارش همکارم سیاوش سعادتیان بود که با پایان این گزارش به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله نیمه شب در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.